بخش هفتم.
روز 13 نوامبر 1969 و تقریبا 10 روز پس از انتشار اولین اخبار درباره سکو، کویت به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس خبری منتشر کرد. ایالات متحده آمریکا تلاش کرد اسرائیل را از برنامه‌ریزی برای اکتشاف نفت در خلیج سوئز منصرف کند، اما پس از درخواست اسرائیل از آمریکا این تلاش‌ها متوقف شده است. آیا این یک خبر بود یا یک پیام؟ اگر یک خبر بود، معنایش این میشد که با توجه به روابط دیپلماتیک قطعی موجود میان مصر و ایالات متحده، تماس‌های میان دو کشور برقرار شده است. و اگر یک پیام بود، معنایش این میشد که ایالات متحده هیچ اقدامی در این زمینه نخواهد کرد. مفهوم این خبر به همین روشنی و بدون هیچ ابهام یا پیچیدگی بود. مصر در مقابل این اظهار نظر سکوت اختیار کرد. مصر سیاست سکوت در پیش گرفت، زیرا سرنخ‌ها یک به یک به دست مأموران امنیتی می‌رسیدند. هیچ کس نمی‌تواند بفهمد در دفتر جدید طاهر رسمی در یکی از ساختمان‌های دستگاه اطلاعات و امنیت مصر که هیچ کس جز عزت و ندیم وارد آن نشد چه می‌گذشت. هیچ کس نمی‌داند سرانجام چگونه همه سرنخ‌ها جمع‌آوری شدند تا اطلاعات به نیروی فشاری مخفی تبدیل شود. مصر همچنان سکوت اختیار کرد و دیگران نیز 6 روز دیگر ساکت ماندند. در 19 نوامبر 1969 نشریه لندنی دیلی اکسپرس نوشت:
بحرانی منابع بریتانیا در خاورمیانه را تهدید می‌کند و علت آن توافق یکی از شرکت‌هایی که در لندن دفتر دارند با اسرائیل برای اکتشاف نفت در سینا است، چرا که عرب‌ها احساس می‌کنند پذیرش این موضوع از سوی بریتانیا به معنای پذیرش اشغال سرزمین‌های عربی از سوی اسرائیل است.
با وجود آن که نمی‌توان به طور دقیق یقین پیدا کنیم که چه اتفاقی افتاد، اما این خبر 2 مطلب را تأیید می‌کرد. 1. تماس‌های دیپلماتیک مصر دستاوردهایی در پی داشت. اگر یک نشریه مانند دیلی اکسپرس اعلام می‌کند که بحرانی منافع بریتانیا را در خاورمیانه تهدید می‌کند، معنایش این است که عرب‌ها ساکت نمی‌نشینند و مصر تنها نیست. اما نکته دوم، دیگران نیز دریافتند که مصری‌ها به اطلاعاتی از سکوی حفاری دست یافتند، زیرا در این خبر مقر شرکتی که از سکوی حفاری بهره برداری می کند همان شهر لندن فاش شده است، یا حداقل معنایش این است که دیگر همه نام این شرکت را می دانند. اما اگر مصری ها مراقب بودند که فعالیت های آنها و اطلاعات به دست آمده کاملا سری بماند، پس این اطلاعات که مصری ها درباره سکوی حفاری به دست آوردند از کجا به بیرون درز کرد؟ آیا این اقدام از سوی خود سازمان اطلاعات مصر صورت گرفت؟ اگر این گونه است، چرا سازمان دست به این اقدام زد؟ یا اینکه پای جاسوسی 2 جانبه در میان بود؟ این جاسوس که بود؟ این سوال ها مطرح می شدند، هرچند جوابی برای آنها نبود. اما عجیب تران که با وجود آنچه از سوی دیلی اکسپرس منتشر شده بود، مصر همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته بود و هیچ مسئول مصری در مورد این خبر اظهار نظری نکرد و هیچ نشریه‌ای هم درباره آن ننوشت و کسی هم از آن سخنی به میان نیاورد. انگار اصلا چنین خبری منتشر نشده. این سکوت 5 روز دیگر ادامه داشت تا اینکه ناگهان حادثه‌ای روی داد. در 24 نوامبر 3 اظهار نظر مختلف از 3 منبع مختلف منتشر شد. اظهار نظر نخست از سخنگوی رسمی وزارت خارجه کانادا بود. اظهار نظر دوم از سخنگوی رسمی وزارت خارجه بریتانیا بود و اما اظهار نظر سوم را خبرگزاری آسوشیتد پرس از طرف آقای جان کینگ منتشر کرد. اما آقای جان کینگ کیست؟ آقای جان کینگ رئیس شرکت آمریکایی کینگ ریسورس است. ارتباط این شخص با سکوی حفاری چه بود؟ برای رسیدن به این پاسخ این اظهار نظر را بخونیم.
اسرائیل مانند هر کشور دیگری در خاورمیانه به درآمدهای نفت و گاز اهمیت می‌دهد. شرکت او، شرکت آمریکایی آقای کینگ، از طریق یکی از دفاتر خود در لندن به نام شرکت میدبار، فعالیت‌های خود را بر انجام مطالعات ژئولوژی متمرکز کرده است. اما انجام عملیات حفاری را شرکت بزرگ کینگ لیمیتد انجام خواهد داد.
اکنون زوایای تاریخ مسئله پس از هفته ها روشن شد و نام شرکت انگلیسی که عملیات حفاری را انجام خواهد داد به صورت علنی اعلام گردید. نام آن شرکت میدبار بود و نام شرکت مادر که یک شرکت آمریکایی بود کینگ ریسورس. سرنخ ها یکی پس از دیگری پدیدار می شدند و ساختار هوشمند کل عملیات اندک اندک آشکار می گردید. شاید بتوان از اظهارات آقای کینگ دریافت که هنوز مسائلی در میان است که وی تلاش می‌کند آنها را پنهان نگاه دارد و معنای آن این بود که مصری‌ها همه چیز را می‌دانستند. اما به راستی چرا آقای جون کینگ این اظهارات را ابراز داشت؟ چه انگیزه ای او را واداشت تا دست به این اقدام بزند؟ یقیناً او خود سرانه اطلاعاتی را افشا نمی کرد که اسرائیل و همچنین شرکت او در چند هفته گذشته برای کتمان آن بسیار تلاش کرده بودند. شاید بتوانیم پس از خواندن تصریحات سخنگوی رسمی وزارت خارجه کانادا انگیزه او را حدس بزنیم.
خوبه برای حضار توضیح بدم که مصر با کانادا در ارتباط با همکاریش با اسرائیل در اکتشاف نفت هیچ تماسی نگرفته. اما کانادا اطلاع داره که یکی از شرکت‌های تابع اون که شرکت کینتنگه امکانات حفاری رو به شرکت بریتانیایی میدبار اجاره داده تا برای اکتشاف نفت در نقاط مختلف دنیا بهره برداری کنه.
کانادا اقدامات خود را توجیه می کرد و از تبعات احتمالی شانه خالی می کرد، اما مقامات مصری همچنان در سکوت به سر می بردند. اظهار نظر سوم از سوی سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بود که خبرگزاری بی بی سی آن را منتشر کرد. اظهارات این سخنگو چنین بود:
تحقیقات ثابت کرده که شرکت میدبار یک شرکت آمریکاییه و هنوز هم تحقیقات برای روشن شدن ریشه ها و گذشته این شرکت ادامه داره.
با این اظهارات پازل تکمیل و برگه ها رو شد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که همچنان در حال تحقیق و پیگیری است، در حالی که مصر تحقیقات خود را به پایان رسانده و تمام حقایق لازم را به دست آورده است. مصر به چه چیزی دست یافته بود؟ نیروهای امنیتی مصر چه اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده بودند؟ آنها پرده از چه چیزی برداشته بودند؟ نیروهای امنیتی دریافته بودند با یک اختاپوس روبرو هستند. آنان دریافته بودند که باید اعتراف کرد اسرائیل بسیار زیرکانه و هوشمندانه وارد بازی شده است. همچنین دریافته بودند اگر مصر بخواهد به سکوی حفاری تعرض کند، باید به یک باره با 5 کشور روبرو شود. آنها می دانستند سکوی حفاری کانادایی، انگلیسی، آمریکایی، هلندی و اسرائیلی است. اما چگونه؟ سکوی حفاری انگلیسی بود، زیرا شرکت میدبار که از آن بهره برداری می کند مقرش در لندن بود. آمریکایی به شمار می رفت چون شرکت میدبار یکی از شرکت‌های تابع شرکت کینگ ریسورس بود که یک شرکت آمریکایی بود و مقر آن در شهر دنفر در ایالت کلرادو قرار داشت. همچنین سکوی حفاری تابع کشور کانادا بود، زیرا آن را شرکت ساخت کشتی دیفن ساخته بود. این سکو برای حفاری در عمق 10,000 پایی در آبهایی با عمق 150 پا طراحی شده بود و ساخت این سکوی حفاری به سفارش بخش لیفیتنگ آبهای ساحلی شرکت کانادایی پترولیا صورت گرفت. و اما سکوی حفاری هلندی به شمار می رفت چون کشندهی که برای انتقال آن اجاره شده بود و ناخدای آن کاپتان وان کرک هلندی بود. نام آن کشنده نیز جاکوب وان هیمو کیراک بود. سکوی حفاری اسرائیلی هم بود، زیرا اسرائیل آن را اجاره کرده بود تا در سرزمین هایی که به زور اشغال کرده و مالک آن نبود اکتشاف نفت کند. بنابراین هدف این بود که سکوی حفاری همانند شبهی باشد که هیچ نشانه ای از آن نیست، تا ناگهان در آبهای دریای سرخ ظاهر شود و مصر به ناچار بر سر دوراهی قرار گیرد و راه سومی برایش نباشد. مصر باید یا تهدیدات خود را عملی می کرد و سکوی حفاری را هدف قرار می داد و در نتیجه با این پنج کشور درگیر می شد، یا اینکه عقب نشینی می کرد و با انجام عملیات اکتشاف در سرزمین هایش و در برابر چشمان ملت خود تغییر می شد. از امروز 24 نوامبر سال 1969 سکوت مطلق حکم فرما شد. تمام طرف‌های مرتبط با موضوع اظهار نظر کرده بودند جز مصر. مصر 42 روز کاملا سکوت کرد. چرا مصر ساکت مانده بود؟ آیا منتظر اظهار نظرهای دیگری بود یا اینکه در صدد بود حرف آخر را بزند؟ در هر صورت دقیقاً پس از 42 روز در روز پنجم ژانویه 1970 عصمت عبدالمجید سخنگوی رسمی مصر در اظهار نظری عجیب در گفتگو با روزنامه ایتالیایی جلولو گفت:
شرکت میدبار فعالیت خودش رو برای اکتشاف نفت در سینا آغاز کرده و در صورتی که اسرائیل تصمیم بگیره از منابع نفتی سینا بهره برداری کنه، مصر از واکنش خودداری نخواهد کرد.
این اظهار نظر مانند یک ضربه همه را غافلگیر کرد. بر اساس این اظهارات شرکت میدبار عملاً فعالیت خود را برای اکتشاف نفت در سینا آغاز کرده است و مصر اسرائیل را به چالش کشید و از ادامه این عملیات برحذر داشت. اما برای تکمیل این عملیات باید سکوی حفاری به آنجا برسد. اکنون سکوی حفاری از مخفیگاه خود خارج شده بود تا با اقیانوس پهناوری روبرو شود که انتظارش را می کشید. اظهارات مصر نتیجه مطلوب را در بر داشت. هنوز یک ماه نگذشته است که مرحله تازه و مهم دیگری آغاز می شود. آیا این مردان موفق می شوند؟ شاید این سوالی بود که امین هویدی رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر با خود نجوا می کرد و وقتی گوشی تلفن صوتی نازک و زننده کشید و نشان داد که زمان زیادی است که منتظر مانده و هیچ شماره‌ای گرفته نشده، تازه به خودش آمد. او می دانست که باری از دوش آنان برداشته شده است و آنها باید باری سنگین تر را بر دوش بکشند. باید سکوی حفاری را پیش از رسیدن به تنگه باب المندب نابود کنند. تنها راه همین بود. دستش را به سمت تلفن دراز کرد و شروع به گرفتن شماره رئیس جمهور کرد. سکوت سنگینی اتاق را گرفته بود و صدای زنگ تلفن از داخل گوشی توی اتاق میپیچید. سپس صدای زنگ قطع شد. او خودش را راست کرد و گفت:
شب بخیر جناب رئیس جمهور.
مکالمه میان جمال عبدالناصر و رئیس دستگاه اطلاعاتش زیاد طول نکشید. شب از نیمه گذشته بود و رئیس اطلاعات میخواست همکنون با رئیس جمهور دیدار کند. حتما عبدالناصر میزان اهمیت این موضوع را میدانست و قطعا حد زده بود موضوع با سکوی حفاری ارتباط دارد. از همین رو فوراً او را به دفتر خود فراخواند.